Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
هری، گوش کن ببین چی بهت میگم. تو خیلی از خصوصیات رو داری که برای سالازر اسلایترین ارزش خاصی داشت و دانش آموزه دستین شدهش همگی داره چنین خصوصیاتی بودن. تو به غیر از بهره‌مندی از نعمت خدادادی و منحصر به فرد اسلایترین دارای ابتکار عزم راسخ هم هستی. برای قوانین و مقررات ارزش قائل نیستیان، ولی با وجود همه اینها باز هم کلاه گروه بندی تو رو توی گریفیندور انداخت. خودت باید علتش رو بدونی. خوب فکر کن. هری که انگار شکست خورده بود گفت: کلاه گروه بندی منو توی گریفیندور انداخت چون ازش خواستم منو توی اسلایترین نندازه. دامبلدور بار دیگه لبخند زد و گفت: کاملا درسته. همینه که باعث میشه تو با تام ریدل فرق زیادی داشته باشی. هری، این انتخابهای ماست که حقیقت باطنی ما رو نشون میده، نه تواناییامون. هری توی صندلیش میخکوب شده بود. دامبلدور ادامه داد: اگه میخوای بهت ثابت بشه که به گریفیندور تعلق داری، بهت پیشنهاد میکنم با دقت بیشتر اینو نگاه کن. دامبلدور به طرف میز پروفسور مک‌گوناگال رفت و شمشیر نقره‌ای خون‌آلود رو برداشت و به دست هری داد. هری با چهره‌ای بهت زده شمشیر رو برگردوند. یاقوت‌ها تو نور آتیش برق می‌زدن. بعد نامی رو که زیر دسته اون حک شده بود دید: گودریک گریفیندور. دامبلدور گفت: فقط یه گریفیندوری واقعی میتونه اون رو از کلاه گروه بندی بیرون بکشه. لحظه‌ای هر دو ساکت موندند. دامبلدور یکی از کشوهای میز پروفسور مک‌گوناگال رو باز کرد و از اون یک شیشه مرکب و یک قلم پر برداشت و گفت: هری، تو الان به غذا و استراحت احتیاج داری. بهت پیشنهاد میکنم بری پایین و تو جشن شرکت کنی. منم یه نامه به آزکابان میفرستم. باید شکاربان مدرسه رو آزاد کنن. بعدشم باید پیشنویس یه آگهی رو تو روزنامه پیام امروز تنظیم کنم. ما به یه استاد دفاع در برابر جادوی سیاه احتیاج داریم. مثل اینکه هیچ کدوم از استادای این درس موندگار نمیشن. هری از جاش بلند شد و به سمت در رفت. همین که دستگیره در رو گرفت، یه دفعه در با خشونت باز شد و محکم به دیوار پشتش خورد. لوسیوس مالفوی با چهره خشمگین و برافروخته توی در وایساده بود. دابی با دست و پای باند پیچی شده کنارش کس کرده بود. دامبلدور با خوشرویی گفت: سلام لوسیوس. آقای مالفوی چنان با خشونت هری را سر راهش کنار زد که نزدیک بود بیفته زمین. بعد وارد اتاق شد. دابی با گام‌های کوتاه دنبالش می‌دوید و با چهره‌ای وحشت زده با خاری و خفت کنار شنل مالفوی کس کرده بود. آقای مالفوی با چشمای بیروهش به دامبلدور خیره شد و گفت: که اینطور؟ پس برگشتی؟ هیئت مدیره حکم تعلیق تو رو میده، در حالی که تو خودت فکر میکنی شایستگی لازم رو برای برگشتن به هاگوارتس داری. دامبلدور با زور لبخند زد و گفت: آخه میدونی چیه لوسیوس؟ 11 عضو دیگه یه هیئت مدیره امروز با من تماس گرفتن. اگه راستشو بخوای درست مثل این بودش که توی گردبادی از جغدا گیر افتاده باشم. اونا شنیده بودن دختر آرتور ویزلی مرده و از من خواستن که فوراً به اینجا برگردم. اونا به این نتیجه رسیده بودن که من شایسته ترین فرد برای مدیریت مدرسه‌ام. چیزای خیلی عجیبی هم برام نوشته بودن. بعضی از اونا گفتن که تو تهدیدشون کردی و گفتی اگه با حکم تعلیق من موافقت نکنن خانوادهشون رو طلسم می‌کنی. رنگ چهره آقای مالفوی رنگ پریده تر از مواقع عادی شد، اما شعله های خشم هنوز تو چشماش زبونه می کشید. پوزخندی زد و گفت: خب تونستی حمله ها رو متوقف کنی؟ مجرم رو دستگیر کردی؟ دامبلدور لبخندی زد و گفت: بله. آقای مالفوی بلافاصله پرسید: خب کار کی بود؟ دامبلدور گفت: کار همون مجرم دفعه قبل بود، اما این بار لورد ولدمورت از وجود شخص دیگه استفاده کرده بود. البته با استفاده از این دفترچه خاطرات تونسته بود این کارو بکنه. دامبلدور دفترچه سیاه کوچیک رو با سوراخ بزرگ و سوخته وسط اون نشون داد و با دقت به آقای مالفوی نگاه کرد. اما هری به دابی نگاه می کرد. جن خونگی کار خیلی عجیبی انجام می داد. با چشمای درشتش نگاه معنیداری به هری می کرد و دائم به دفترچه و بعد به آقای مالفوی اشاره می کرد. بعد از اونم با مشتش محکم به سرش می کوبید. آقای مالفوی آهسته به دامبلدور گفت: که اینطور؟ دامبلدور که هنوز مستقیم به چشمای مالفوی نگاه میکرد با خونسردی گفت: نقشه زیرکانهی بود برای اینه که اگه همین هری. آقای مالفوی نگاه تند و سری به هری انداخت و دامبلدور ادامه داد: و دوستش رون این دفترچه رو پیدا نکرده بودن، همه تقصیرها به گردن جینی ویزلی میافتاد. هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که همه این کارا رو با اختیار و اراده خودش انجام نداده. آقای مالفوی چیزی نگفت. چهرهش مثل صورتک ها شده بود. دامبلدور ادامه داد: اون وقت میدونی چی میشد؟ خانواده ویزلی یکی از اصیلزاده های برجسته ما هستن. فکرشو بکن، اگه دختر خود آرتور ویزلی در حال حمله به مشنگزاده و کشتن اونا دستگیر میشد، این مسئله چه تأثیری روی قانون حمایت از محصولات مشنگای ویزلی میذاشت؟ خیلی شانس آوردیم که این دفترچه رو پیدا کردن و تمام خاطرات ریدر رو از توش پاک کردن. خدا میدونه در غیر این صورت چه اتفاقایی در انتظارمون بود. لوسیوس مالفوی با حالت رسمی و خشکی گفت: بله خیلی شانس آوردیم. تو میون هنوز دابی اول به دفترچه اشاره میکرد، بعد با آقای مالفوی و بعدم محکم میزد تو سرش. هری یه دفعه منظورش رو فهمید. با حرکت سرش به دابی اشاره کرد که منظورش رو فهمید و دابی به گوشه‌ای رفت و برای مجازات گوش خودش رو پیچوند. هری گفت: آقای مالفوی، نمیخوایم بدونی جینی اون دفترچه رو از کجا آورده؟ لوسیوس مالفوی سرش رو برگردوند و به اون نگاه کرد و گفت: من از کجا بدونم اون دختره که ابله دفترچه از کجا آورده؟ شما خودتون توی کتاب فروشی فلروش و بلاتز دفترچه رو بهش دادین. شما کتاب درسی تغییر شکلش رو برداشتین و یواشکی دفترچه رو لای کتابش گذاشین، درسته؟ آقای مالفوی که مشتای رنگ پریدش رو باز و بسته میکرد آهسته گفت: ثابت کن. دامبلدور به هری لبخند زد و گفت: هیچ کس نمیتونه اینو ثابت کنه، اونم حالا که ریدل از دفترچه بیرون اومده و نابود شده. راستی لوسیوس، بهت پیشنهاد میکنم دیگه وسایل ولدمورت رو به بچه های مدرسه ندی. اگه دوباره یکی از اونو به دست شخص بیگناهی بیفته، قبل از هر کسی آرتور ویزلی میاد سراغت و گرفتارت میکنه. لوسیوس مالفوی لحظه ای ساکت موند. هری دست راست اون رو دید که طوری قرار گرفته که انگار هر لحظه ممکنه چوب دستیشو در بیاره. اما به جای این کار به طرف جن خونگیش برگشت و گفت بیا بریم دابی. در رو باز کرد و همین که جن خونگی جلو رفت با لگدی اون رو از اتاق انداخت بیرون. اونها صدای ناله های دابی رو توی طول راه رو میشنیدن. هری همونجا ایستاده بود و فکر میکرد. بالاخره فکری به ذهنش رسید. با عجله گفت پروفسور دامبلدور، اشکال نداره که دفترچه رو با آقای مالفوی پس بدم؟ دامبلدور به آرومی گفت به هیچ وجه، ولی عجله کن، یادت باشه که باید توی جا شرکت کنی. هری دفترچه رو قاپید و مثل برق از اتاق بیرون رفت. صدای ناله های دابی رو که کم کم ضعیف می شد توی راه رو می شنید. با اینکه مطمئن نبود نقشش عملی بشه، یکی از کفشاش درآورد و بعد جوراب کثیف و آلوده به لجنش هم درآورد و دفترچه رو توی اون گذاشت. بعد دوون دوون از راه روی تاریک پایین رفت. بالای پله ها به اونا رسید و در حالی که نفس نفس میزد سر خورد و ایستاد و گفت آقای مالفوی یه چیزی براتون آوردم. هری به زور جوراب کثیف و متعفنش رو داد دست مالفوی. اون گفت این دیگه چیه؟ آقای مالفوی جوراب رو پاره کرد و دفترچه رو از توش درآورد و جوراب رو انداخت کناری. همین که چشمش به دفترچه افتاد با نگاهی عصبانی به هری نگاه کرد و گفت یکی از همین روزا به سرنوشت ناگوار پدر و مادر دوچار میشی. اونا هم مثل تو فوزول احمق بودن هری پاتر. بعد برگشت که از اونجا بره و گفت زود باش دابی، بیا بریم. گفتم بیا. اما دابی تکون نخورد. دابی جوراب لجنی و نفرت انگیز هری رو بالا گرفته بود و جوری به اون نگاه میکرد که انگار گنجینه ارزشمندی رو پیدا کرده باشه. جن خونگی با حیرت گفت ارباب به دابی لنگ جوراب داد، ارباب اینو به دابی داد. آقای مالفوی با عصبانیت گفت تو چی گفتی؟ اون چیه؟ دابی ناباورانه گفت دابی لنگ جوراب گرفته، ارباب اونو انداخت و دابی اونو گرفت، حالا دابی آوازاده. لوسیوس مالفوی سر جاش میخکوب شده بود، خیره به دابی نگاه میکرد. یه دفعه به طرف هری هجوم برد و گفت تو باعث شدی خدمتکارم از دست بدم. اما بلافاصله دابی فریاد زد حق نداری به هری پاتر صدمه بزنی. صدای بنگ بلندی به گوش رسید. آقای مالفوی به عقب پرتاب شد. روی پله ها غلتید و روی پاگرد پله ها فرود اومد. وقتی از زمین بلند شد صورتش از خشم کبود شده بود، اما همین که چوب دستش رو بالا آورد دابی انگوش درازش رو با حالتی تهدیدآمیز تکون داد و با قاطعیت گفت همین الان از اینجا میری و هیچ کاری با هری پاتر نداری، برو دیگه. لوسیوس مالفوی چاره دیگه ای نداشت، برای آخرین بار با خشم و عصبانیت بهشون نگاه کرد و شنلشو محکم دورش پیچید و رفت. دابی سرشو بلند کرد و نور نقطه رنگ مهتاب که از یکی از پنجره ها میتابید و تو چشمای گوی مانندش منعکس شده بود. جن خونگی با صدای تیز و گوشخراشش گفت هری پاتر دابی رو آزاد کرد، هری پاتر دابی رو آزاد کرد. هری خندید و گفت من که کاری نکردم، فقط قول بده که دیگه سعی نکنی جون منو نجات بدی. ناگهان لبخند رضایتمندانه‌ای به صورت زشت و قهوه‌ای دابی نقش بست. موقعی که دابی جوراب کثیف و پاره هری رو با دستای لرزونش به پاش می‌کرد، هری گفت یه سوالی ازت دارم دابی، یادت به من گفتی این ماجرا هیچ ارتباطی با اونی که نباید اسمشو برد نداره؟ چرا؟ دابی چشماش رو گشاد کرد انگار که جواب این سوال بدیهی بوده و گفت یه سرنخ بود قربان، دابی داشت به شما سرنخ میداد. قبل از اینکه لرد سیاه اسمشو عوض کنه همه به راحتی اسمشو صدا میکردن، حالا متوجه شدین؟ هری آهسته گفت آره، من دیگه باید برم، توی مدرسه جشن گرفتیم دیگه، حالا دوستم هرمیون باید به هوش اومده باشه. دابی دستاشو دور کمر هری حلقه کرد و اون رو تو آغوشش فشرد و هق هق کنان گفت: هری پاتر خیلی بزرگوارتر از اونه که دابی فکر میکرد. بدرود هری پاتر. بعد صدای شطرق بلندی به گوش رسید و دابی غیب شد. هری چندین بار تو ضیافت‌های با شکوه هاگوارتس شرکت کرده بود، ولی هیچ کدوم از اونا با این جشن قابل مقایسه نبودن. همه لباس خواب به تن داشتن و جشن و پایکوبی تا صبح ادامه داشت. هری نمیتونست بگه که کدوم لحظه اون شب شادیش بیشتر از لحظه دیگه بوده. لحظه ای که هرمیون جیغ کشید و به سمتش دوید و گفت: تو معما رو حل کردی هری، تو حلش کردی. یا لحظه ای که جاستین با عجله از کنار میز هافلپاف خودشو به اون رسوند و دستش رو محکم فشرد و برای سوء زنش بارها و بارها از اون معذرت خواهی کرد. یا وقتی که تو ساعت 3:30 بعد از نیمه شب هاگرید از راه رسید و با خوشحالی محکم به پشت هری رون زده بود و چیزی نمونده بود که صورتشون به بشقاب غذاشون بخوره. یا لحظه ای که امتیازهای خودشون رون باعث شد که گروه گریفیندور مثل سال گذشته برنده جام قهرمانی گروه ها بشه. یا حتی لحظه ای که پروفسور مک‌گوناگال به همه اونها گفت برای حسن ختام اون سال امتحانا برگزار نمیشه. یا لحظه ای که دامبلدور اعلام کرد که متاسفانه پروفسور لاکارت قادر نیست تو سال تحصیلی آینده تدریس کنه، چون باید برای معالجه حافظش از اونجا بره. خیلی از استادا بعد از شنیدن این خبر تو هلهل دانش آموزا شریک شدن. رون در حالی که یک دونات مربایی میخورد گفت: منو بگو که کم کم داشتم بهش امیدوار میشدم، شرم‌آوره. بقیه یه ترم تابستونی در پرتوی آفتابی درخشان سپری شد. هاگوارتس دوباره به وضع عادی خودش برگشته بود، البته با این تفاوت که چند تغییر جزئی توی اون به وجود اومده بود. همه یه کلاس های دفاع در برابر جادوی سیاه اون ترم منحل شد. لوسیوس مالفوی از عضویت تو هیئت مدیره مدرسه عزل شد. دراکو که چنان با افاده و تکبر تو مدرسه راه میرفت انگار مدرسه ارث پدرش بوده باشه، دیگه مثل سابق نبود و عبوس و دلخور به نظر میرسید. جین ویزلی هم بار دیگه خوشحال خندان شده بود. زمان به سرعت سپری شد و زمان سوار شدن به قطار سری و سیر هاگوارتس و برگشت به خونه فرا رسید. هری، رون، هرمیون، فرِد، جورج و جینی یک کوپه رو به خودشون اختصاص داده بودن. اونها از آخرین ساعاتی که مجاز به استفاده از جادو بودن نهایت استفاده رو کردن. کارت بازی انفجاری کردن، آخرین وسایل آتش بازی بی خطر فرِد و جورج رو منفجر کردن و به تمرین خلأ صدا کردن با استفاده از سحر و جادو پرداختن. هری توی این کار مهارت زیادی کسب کرده بود. وقتی به ایستگاه کینگز کراس نزدیک می شدن، هری به یاد چیزی افتاد و گفت: جینی، تو پرسی رو در حال انجام چه کاری دیده بودی که اون نمی خواست کسی بدونه؟ جینی هر هر خندیده گفت: آهان، اونو میگی؟ راستش پرسی یه دوست دختر پیدا کرده. یه دسته کتاب از دست فرِد ول شد و رو سر جورج افتاد. چی؟ جینی گفت: یک دانش آموزای ریوینکلاوه، اسمش پنلوپه کلیرواتره، همون کسی که پارسال تابستون پرسی براش نامه میفرستاد. از اول سال مخفیانه به دیدن هم میرفتن. یه بار توی یکی از کلاس خالی اون دوتا رو دیدم. وقتی هیولا به اون حمله کرده بود پرسی داشت از ناراحتی دیق میکرد. جینی با دل واپسی گفت: نکنه یه وقت مسخرش کنین. فرِد که انگار دنیا رو بهش داده باشن با خوشحالی گفت: خیالت راحت باشه. جورج پوزخندی زد و گفت: به هیچ وجه. سرعت قطار کم و کمتر شد و سرانجام ایستاد. هری یه تکه کاغذ پوستی و قلم پرش رو درآورد و با خط خرچنگ قورباغه‌ای دوبار شماره تلفن عمو ورنون رو روی اون نوشت. بعد اون رو نصف کرد و به دست رون و هرمیون داد و گفت این شماره تلفنمه. تابستون پارسال طرز استفاده از تلفن رو با آقای ویزلی یاد دادم. حتما یادشه. حتما به هم تلفن کنیم باشه؟ اگه قرار بشه 2 ماه تموم فقط با دورسلی حرف بزنم دیغ میکنم. وقتی از قطار پیاده شدن و به جمعیتی پیوستن که جلوی نرده سهرامیز ازدهام کرده بودن، هرمیون به هری گفت وقتی به عمو ورنون و خاله پتونیا بگی که امسال چه کار کردی به وجودت افتخار میکنن نه؟ هری گفت افتخار؟ نکنه دیوونه شدی؟ اونا اگه بفهمن عصبانی میشن که چند بار نزدیک بوده بمیرم ولی نمردم. بعد با هم از دروازه عبور کردن و به دنیای مشنگا قدم گذاشتند.
شما به آخرین اپیزود از فصل دوم یعنی اپیزود 49 گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. پادکست هری پاتر رو میتونید روی تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، شنوتو، ناملیک، سایت و اپلیکیشن نوار و مخصوصاً سایتمون با آدرس هری پاتر پادکست و تایار که لینکش تو توضیحات هست راحت گوش کنید. ممنون که تو این دو فصل کنارمون بودید و توی بهتر شدنمون با نظراتتون کمکمون کردید. یه سری برنامه ویژه داریم تا قبل از شروع فصل سوم. پس مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your own Weasley, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.